1644 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی. قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی 1644 واحد تولیدی تحت تملک شبکه بانکی هستند. بابک دینپرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران افزود یکی از مهمترین موضوعاتی که تاکنون در 4 جلسه ستاد مورد پیگیری قرار گرفته بود بحث تعیین تکلیف آمار نهایی واحدهای تحت تملک شبکه بانکی بود که تاکنون چندین آمار متفاوت را اعلام کرده بودیم. وی ادامه داد بانک مرکزی حدود 1 ماه پیش از ما یک فرصت 3 هفته‌ای خواسته بود تا بررسی و واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها را مشخص کند.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم که مشمول فضلش بشیم نه عدلش. سلام به همه شما کسانی که برنامه پیشران رو دنبال میکنید، نظر میدید، انتقاد میکنید، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون میگذارید. بریم به سراغ سوال پیامکیمون. قرار بررسی بکنیم چالش هایی رو که در زمینه آموزش فنی حرفه‌ای در کشورمون وجود داره.
کدام یک از این موارد مانع بزرگتری بر سر راه کارآفرینی در ایران است؟ گزینه 1، عدم وجود آموزش‌های کسب و کار. گزینه 2، فقدان روحیه خطرپذیری. گزینه 3، نداشتن خلاقیت و نوآوری. گزینه 4، کمبود سرمایه.
اما خدمتتون عرض شود که در علوم اجتماعی خیلی از کارشناسان معتقد هستند که بسیاری از معضلات، جرم و جنایت‌ها، کاهش انگیزه برای ادامه زندگی عوامل مختلفی داره که یکی از مهمترین اون عوامل بیکاریه. آنچه که میتونه کمک بکنه ما سطح بیکاری رو در کشور خودمون کاهش بدیم، آموزش‌های مناسب و دارای مطابقت با بازار کار و نیاز ماست. قراره در برنامه خودمون چالش‌های فراروی سازمان فنی حرفه‌ای و در واقع آموزش فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی رو در حضور مهمانان محترم برنامه بررسی کنیم. شما هم همراه ما باشید و اگر سوالی در این رابطه داشتید با ما در میون بگذارید. اما با افتخار مهمان برنامه خودمون رو معرفی میکنم خدمتتون، جناب آقای دکتر ابوطالب جلالی. آقای دکتر جلالی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران و دوستانی که قبول زحمت کردن در تهیه این برنامه. توفیق پیدا کردم خدمتتون رسیدم، ان شاءالله که بتونم در دقایقی که قرار خدمتتون باشم ان شاءالله به موضوعات خوبی بپردازم.
ان شاءالله. همچنین جناب آقای دکتر همایون عزیز و دوست داشتنی که همیشه همراه ما هستن هم در گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر، به عنوان سوال اول میخوام ازتون بپرسم، یه اتفاقی که داره تو جامعه ما میفته و خودم به شخصه یک نفر رو مثلا سراغ دارم که جزء نفرات برتر کنکور بود اما به بازار کار نرفت، نه اینکه خودش نخواست، نتونست. خیلی از کسانی که امروز دارن مراجعه میکنن به سازمان فنی حرفه‌ای دنبال آموزش مهارت‌هایی هستند که تو محیط دانشگاهی نتونستن کسب بکنن. الان هم این افرادی که برگزیده شدن، بریم اسمشون رو بگردیم پیدا کنیم چند نفرشون اومدن تو بازار کار ما دارن فعالیت میکنن. واقعا میخوام بپرسم که وجود مهارت بین کسانی که در محیط‌های دانشگاهی دارن تحصیل میکنن چقدر اهمیت داره امروز برای بازار کار کشورمون. آقای دکتر،
به نکته خوبی در ابتدای فرمایشاتون اشاره کردین، بحث بیکاری و چالش هایی که پیامد این پدیده شوم در کشور هست، به اصطلاح نارسایی اجتماعی و دغدغه ها و نگرانی هایی که خانواده ها دارن. به نظرم انگشت اتهام به سوی نظام آموزشه. بالاخره ما از نظام آموزش باید توقع داشته باشیم که افراد توانمند رو و عرض کنم مسیری رو تعریف کنه، افراد بتونند از این مسیر با توانایی که به دست میارن به مشاغل مورد دلخواهشون دست پیدا کنن. چون در مقدمه اشاره به دانشگاه کردین، بالاخره روند دانشگاه در دنیا که امروز توفیقاتی دارن روندی از آموزش، دانشگاه های پژوهش محور و دانشگاه های مهارت محور و امروز ما دانشگاه های کارآفرین محور رو داریم. متاسفانه روند نظام آموزش ما در کشور همچنان در به اصطلاح اون بخش اول که دانشگاه‌های آموزش محور هستن و پژوهش محور داره سیر میکنه و هنوز خودشو نتونسته به سطح مهارت محوری برسونه که ما امروز توقع داشته باشیم یک دانشگاه کارآفرین محور باشه. این بخش اول به اصطلاح مشکل ما در نظام آموزشه. نکته دوم، در همین مدل آموزش محور هم ما نتونستیم آموزش ها رو همراستای با سیاست ها و برنامه های اشتغال در کشور کنیم. بالاخره هر استانی یک سند آمایشی داره که برگرفته از مزیت ها و قابلیت های اشتغال زای در اون استان یا در اون منطقه است. متاسفانه این همراستا نبودن برنامه های آموزشی باعث شده که ما خیلی توفیقات در نظام آموزش نداشته باشیم.
حالا اتفاقا یه نکته خیلی مهمه آقای دکتر، چقدر واقعا بایستی بین آموزش هایی که مثلا در سازمان فنی حرفه‌ای داره ارائه میشه و نیازهای واقعی بازار کار امروز ما و همچنین آینده. من میدونم شما خیلی روی این مسئله تاکید دارید که ما فقط به نیاز امروز بازار کارمون نگاه نکنیم. ما 5 سال دیگه بعضی از شغل ها رو نخواهیم داشت و بعضی از شغل ها به ما اضافه میشه و ما اصلا مهارتی درش نداریم. تو این قضیه چقدر واقعا ما مشکل داریم و چیکار باید بکنیم؟
دقیقاً نکته درستی رو اشاره کردیم. ببینید الان تقریبا تمام دنیا رو واقعا من مزیت قاطع میتونم بگم، از چین گرفته تا کشورهای آفریقایی تا کشورهای پیشرفته، هر سه ماه کنفرانسی دارن راجع به بحث انقلاب صنعتی چهارم که ما این مشکل رو چجوری حل کنیم. حالا چه مشکلی دارن؟ یکی از بزرگترین مشکلات اینه که به خاطر تکنولوژی ها و مهارت های جدیدی که خیلی از مردم دنیا احتیاج دارن و براش تخصصی وجود نداره، خیلی احتمالاً در آینده بیکاری شدیدی رو تجربه خواهند کرد. بله. و این از کشورهای پیشرفته داره شروع میشه و بعدش هم حالا به کشورهای دیگه و در حال توسعه داره میرسه. مسئله اساسی که من فکر می‌کنم حالا آقای دکترم با بنده موافق باشن، ما داریم گپ شدیدی بین آموزشمون و چیزی که توی بازار کار احتیاج است. یعنی مثلا ما یه آموزشی میدیم ولی آموزشی که مثلا 10 سال پیش بهش احتیاج بوده و ببین خب مشخصا وقتی طرف میاد بیرون مجبوره که شروع کنه یه سری آموزش‌های فوق برنامه رو هم دیدن. البته بخش عمده بازار هدف آقای دکتر و همکارانشون بخش آموزش‌های فنیه. من می‌خوام به این اشاره بکنم که بخش آموزش‌های دانشگاهی اصلا نیست. آموزش‌های فنی حرفه‌ای مثل لوله‌کشی، نجاری و شغل‌های خدماتی که شما می‌دونید اونور دنیا بسیار گرون هم هستش.
خیلی گرون هست.
آره، ولی یه مشکلی که ما هم فکر می‌کنم داریم این که ظرفیت سنجی نشده. یعنی ما دیتایی نداریم از اینکه مثلا در ایران در 5 سال آینده چقدر لوله‌کش می‌خوایم، چقدر نجار می‌خوایم، چقدر مثلا کارگر ساختمان می‌خوایم و بر مبنای اون سری آموزش‌ها داده بشه. و بحث بعدی اینه که یه سری آموزش‌هایی که حالا با هم قبل از برنامه خدمت دکترشون صحبت می‌کردیم مثلا وجود نداره الان در ایران.
درست.
مثلا مثل 3D پرینتر، پرینترهای سه‌بعدی.
بله.
این یکی از مشخص‌ترین چیزهای استراتژیکیه در دنیا که داره تغییرات عمده‌ای رو به وجود میاره. اسمش پرینتر سه‌بعدیه ولی تغییراتی که به وجود میاره مثلا در تولید محصول شگفتی رو به وجود خواهد آورد. آورد پرینترهای سه بعدی. شما مجسم کنین مثلا یه ماشین آلاتی دارین، یه قسمتش مشکل پیدا کرده، با پرینتر سه بعدی طراحی میکنین، این پرینت میشه میاد بیرون. یا برای پروتوتایپینگ که هزینه زیادی و شرکت ها میدن، قالب سازی، مثلا این آموزش های 3D پرینتر و نحوه کار کردن با اینا خب خیلی وقت دیده نشده و ما نداریم.
خب عدم وجود این گونه آموزش ها در سازمان فنی حرفه‌ای که شما ریاستش رو به عهده دارید آقای دکتر، فکر میکنید ناشی از سیاست‌گذاری های دولت به عنوان مجری امر هستش یا اینکه مشکل جای دیگه ایه؟ ما دقیقا میخواییم بدونیم چرا داره این اتفاق
من میاد. در تایید فرمایشات آقای دکتر همایون، ضمن اینکه با جرأت اعتراف میکنم که بالاخره این گپ وجود داره و ما خیلی نتونستیم درک درستی از محیط پیرامونی و مطالبات محیط کسب و کار داشته باشیم. البته دلیلم براش دارم که چرا این اتفاق افتاده. اولا ما با یک حجم بزرگی از مخاطبین مواجه هستیم. شما فکر کنید ما در کشوری زندگی میکنیم با 80 میلیون نفر جمعیت، آقای دکتر 65 میلیون نفر در سن کار هستند، 39 میلیون نفر جمعیت غیر فعالن، 22.5 میلیون نفر شاغلن، 3.5 میلیون نفر هم طبق آمار بیکار داریم. ضرورت بر ارتقای مهارت شاغلین که ما بتونیم تثبیت شغل براشون داشته باشیم خیلی مهمه. قبل از برنامه هم خیلی جدی شما بهش اشاره داشتیم و برای شما مهم بود، برای ما هم مهمه که باید به این بخش بپردازیم. 3.5 میلیون نفری که کارجو هستن و باید این فرصت ها رو در اختیارشون قرار بدیم. تنوع مشاغلی که ما در به اصطلاح کشور داریم که حالا یک اطلاعات و آماری به ما میگه 15 هزار شغل داریم. زمینی که ما به لحاظ ثروت طبیعی جناب آقای مفیدی در اندازه هستیم که امکان شکل گیری 50 هزار شغل در کشور داریم. این وضعیت موجود ماست. حالا شما تصور کنید اتفاقاتی که در عرصه جهانی و در حوزه کسب و کار میفته که به درستی اشاره کردین، قریب 50% مشاغل در شاید 10 سال آینده دچار تغییر و تحولات عجیبی بشن درست. که ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. اما چرا ما نتونستیم به این نقطه هدف و مطلوب خودمون رو نزدیک کنیم؟ شاید بخش اعظمش این تصدیگری دولتیه، یعنی ما به ظرفیت‌های بخش غیر دولتی هم در حوزه دانش و مهارت‌هایی که دارن، توان و علاقه و انگیزه‌ای که در مشارکت دارن و امکان سرمایه گذاری، ضمن این که منابعی که دولت علارغم میل و علاقمندی در این تصدی داره که کار رو به یک شکل مطلوب پیش ببره، منابع بسیار محدودیه. صرف نظر از این که بالاخره این حجم برای فصل آموزش به شدت محدوده، شما فکر کنید سهمبری سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور به عنوان متولی و مجری آموزش‌های مهارتی که بالاخره این آموزش‌ها رو هم رایگان در اختیار بخش غیر دولتی قرار میده، خیلی عددش عدد بسیار پایینیه.
درسته. من فکر می‌کنم البته یکی از مسائلی هم که وجود داره آموزش‌های موازی وزارتخونه‌ها و مؤسسات دولتی ماست. یعنی شما ببینید به هر حال یه منبع محدود مالی وجود داره و نیروی انسانی. این منبع ما تو استراتژی میگیم که تخصیص منابع به بهترین تصمیم ماست. این منابع نمیتونه به همه در واقع بنگاه‌های دولتی و مؤسسات دولتی داده بشه و همه هم متولی آموزش باشن و بنابراین از توش چیز خیلی تخصصی اون قاعدتا در
یک مسیر حرکت بکنه
در یک بار هم راستا نبودن و سیاست واحدی که همین بنگاه آموزشی نداره متاسفانه یکی از چالش‌های جدیه. موازی‌کاری و هدر رفت منابع، این که ما نتونیم اطلاعاتمون رو شیر کنیم به همدیگه حمایت و پشتیبانی داشته باشیم و از یک محل و مرجع به اصطلاح که سیاست‌های واحدی اعمال بشه برنامه رو هماهنگ کنیم و تلاش کنیم، بالاخره یک از مشکلات جدی ماست.
یعنی شما میفرمایید که دولت به جای اینکه مجری این امر باشه، سیاست‌گذار و ناظر باشه. بلد. این مشکل رو میتونه تا حدی حل بکنه. ولی آقای دکتر ببینید، ما بعضی از کسانی که از همین سیستم آموزشی شما دارن میان بیرون رو هم به عنوان آدم‌هایی میبینیم که مهارت لازم رو کسب نکردن. این دلیلش کجاست؟ اینجا حالا دیگه بحث فقط سیاست‌گذاری نیست، بحث خود نحوه آموزش و مهارت آموزیه. بله. اینجا کجا مشکل؟
جنس این آموزش ها و کارکرده، حالا به اصطلاح قبلش روندهایی که در درون خودش داره، خیلی متفاوته با نظام آموزش رسمیه. بالاخره ما تمام تلاش من اینه که اولا به این تنوع بخشی آموزش ها در کشور با درک درست از محیط بیرونی استناد کنیم، به این مطالبه گری که از بیرون وجود داره و تقاضا محوری و سفارش پذیری رو در رأس کارهای خودمون قرار بدیم. اما واقعش اینه که همون محدودیت‌هایی که خدمتتون عرض کردم یه مقدار کیفیت کار رو در مجموعه ما هم تضعیف کرده. شاید یه بخشش همین محدودیت منابع باشه ولی واقعیت اینه که همین آموزش‌ها به دنبال شبیه ساز کردن محیط واقعی کار هستن. حالا شما اشاره کردیم به بعضی از عناوین حرفه‌ها که اگر ما رشته مکانیک رو داریم بله. تمام تلاش برای اینه که ساختار فیزیکی آموزش هم به لحاظ بعد مکانی و هم سخت افزار متناسب با مشاغل محیطی خب
همینجا
باشه.
اگه اجازه بدیم من همین دقیقاً نکته خوبی رو اشاره کردیم. ببینید الان تکنولوژی VR که حتما شما در جریان هستین، ویچوال ریالیتی یا عینکای مجازی بله. که شما بر سرتون میزنین و کاملا میرین توی دنیای مجازی. الان قریب به اتفاق شرکت‌ها رو تو دنیا بررسی می‌کنی، از این عینکا دارن برای شبیه‌سازی محیط کار کارمندا و متخصصینشون استفاده می‌کنن. یعنی واقعا لزومی نداره طرف مثلا از تهران بلند شه بره مثلا بندر امام یا توی ماهشهر اون شرایط یه پلنت پتروشیمی رو بر فرض از نزدیک ببینه. با گذاشتن عینک وی آر و درک اون محیط و استفاده از این ابزارهایی تو اون محیط، عین دستگاه شبیه سازی که خلبان‌ها استفاده میکنن ازش و میتونن ازش استفاده کنن. حالا من خودم خدمتتون، من هفته گذشته یکی از شاگردام یکی از این عینکای وی آر رو آورد سر کلاس برای اینکه از نزدیک امتحان کنیم و دوربین 360 درجه گرفت. بعد از 3 دقیقه که فیلم برداری کرد عینکا رو آورد، ما گذاشتیم، من خودم به عنوان استاد گذاشتم رو سرم، کل کلاسمو دیدم و من گفتم این آینده آموزشه، چون خیلی وقتا از همه جای ایران دیگه میشه از طریق عینک وی آر حس حضور در داخل کلاس شما داشته باشین. حالا ببینیم مثلا مؤسسه
سازمان فنی فیلم
خب هزینه ها رو وحشتناک
فضای مجازی هم مشکل دارن درسته؟ شما در فضای مجازی هم اونچنان ویدیو خاصی مثلا برای آموزش دارین آقای دکتر؟
البته تا بخشی این کار انجام شده، اما واقعیت اینه که شما در آموزش های نظری مانور بیشتری برای آموزش های مجازی دارین که البته در آموزش‌های مهارتی هم باید این کار صورت بگیره، تا بخش هم اقداماتی انجام شد. اما ما در بستر مجازی باید دوره شبیه‌ساز داشته باشیم که البته این کار داره صورت میگیره در رشته‌های مدیریت منابع آب.
دقیقاً مثلا جوشکاری زیر آب شما مجسم کنید، یه راه اینه که طرفو بفرستیم توی خلیج فارس بره اون پایین، یه راهش اینه که عینک وی آر رو بذاریم و امتحان کنه.
ببینید این پودمان‌ها به یک شکلی طراحی شدن که الان ما این بسته‌ها رو به صورت شبیه‌ساز تا بخشی در اختیار متقاضیان قرار میدیم، ولی این تسری در همه رشته‌ها پیدا نکرده. من فکر می‌کنم و میپذیرم البته که اینم به عنوان یک ضعف و باید تو این فضا ما بیشتر کار کنیم و برنامه‌های جدیدتر داشته باشیم، ولی واقعاً چنین بخش اعظمی از به اصطلاح آموزش‌هایی که در اختیار مخاطبین قرار می‌گیره باید در محیط واقعی این کار صورت بگیره.
من با شما موافقم، ولی عرض من اینه که ما مشق شبمون رو اگه خوب انجام بدیم در واقع یه سری نتایج خوبی هم داریم. ببینید مثلا قصد زیادی از آموزش‌ها با فیلم داخل وبسایت داده میشه. شما اگه تو وبسایت‌های خارجی هم تشریف ببرین که وبسایت‌های ویدئویی معروف هستن، بخش عمده‌ای از مهارت‌های فنی و یه آقایی تو خونه‌اش بلد بوده، فیلم گرفته، گفته شما نگاه کنین. بعد مثلا می‌بینی 5 میلیون نفر اون مهارت رو یاد گرفتن و ویدیو رو دیدن و هی هم پایین تشکر کردن توی کامنت ها که آقا دم شما هم گرم، خیلی ممنونه به ما یاد دادی. مثلا یه مهارت ساده جوشکاری، یه فرسکاری که واقعا برای شاید کلاس فیزیکی احتیاج نیست، ولی چون تو با هم صحبت می‌کردیم تو وبسایت هم من نگاه کردم در واقع آموزش مجازی اصلا تقریبا میتونی بگی صفره، وجود نداره. درسته؟
حالا به این شدت آقای دکتر، نه من خدمتتون عرض کردم که ما در رشته مدیریت منابع آب تقریبا از این ظرفیت عظیم داریم استفاده میکنیم و در بعضی از رشته‌های دیگه مثل رشته‌های مکانیک و جوش این اتفاق داره میفته و داره انجام میشه. ولی در راستای این نظر شما و مطالبه‌ای که بیرون از ما دارن و اصلا رسالت این بنگاه آموزشی که تو این بستر ورود جدی‌تری داشته باشه، بله ما یه ضعفایی داریم که باید یه مقدار عمیق‌تر و پررنگ‌تر ورود
پیدا کنیم. چند میلیون نفر ما زیر 30 سال داریم الان در ایران؟ حدوداً فرمودین نزدیک
من 39 میلیون نفر عرض کردم غیر فعالو داریم.
من فکر میکنم یه آماری که خوندم نزدیک 60 و خورده درصد جمعیت ما فعلا زیر 30 ساله که ما به اینا میگیم میلنیال ها، یعنی بچه‌هایی که تقریبا تو سال 2000 بچه بودن یا به دنیا اومدن و درصد زیادی از اینا مهارت هایی که میخوان یاد بگیرن مشخصا مهارت هایی که باید با تکنولوژی آمیخته باشه، مثلا سیستم همین وی آر یا ای آر، آموزش های بهش میگن واقعیت افسوده که
آقای دکتر، چون ما همین مشکلات رو داریم.
آره.
خیلی توفیق در حوزه اشتغال هم شاید نداشتیم، ولی واقعیت اینه که حالا بعد از اون محدودیت هایی که من خدمت شما عرض کردم و این مشکلاتی که ما داریم، این که الان 40% مخاطبین ما دانشجو یا فارغ التحصیل هستن، معناش اینه که کارکرد این بنگاه آموزشی کارکرد بدی نیست.
یعنی این البته این بخشش آقای دکتر، من به نظرم میرسه که عدم وجود کارآفرین بودن دانشگاه‌های ما منجر به این شده دانشجوهای ما بیان به سمت مهارت آموزی تو رشته‌های دیگه. یعنی اگه دانشگاه ما میتونست دانشجو رو متصل بکنه به بازار کار که این کارو نکرده در طول این مدت، باعث شده دانشجو فارغ التحصیل رشته دکترا یا مثلا حالا یه رشته خاصی اس نبریم اومده داره مهارت مثلا نجاری یاد میگیره به دلیل اینکه نتونسته در رشته خودش به بازار کار متصل بشه. آقای دکتر ببینید من سوال کوتاه میپرسم، ظرفیت شما در واقع تعداد متقاضی شما داره.
بله.
این متقاضی ها بر اساس اینکه حالا این سازمان یک سازمان دولتی هم هستش، بله، تعدادشون خیلی بالاست، درسته؟ یه خروجی هم دارید که تقریبا میشن همه این متقاضی ها.
بله.
و این متقاضی ها همشون هم مدرک میگیرن، درسته؟
باید.
یعنی این سازمان در واقع با توجه به اینکه سازمان خصوصی نیست، با توجه به اینکه از درآمدی که حاصل ثبت نام حداقل این متقاضی هاست چیز خاصی عایدش نمیشه، داره یک مدرک به اینها میده که این مدرک با مهارت اینا سنخیت باز نداره. یعنی شما میتونید تضمین کنید مدرکی که سازمان فنی حرفه‌ای داره امروز میده به دانشجو
و فارغ
مهارتش رو هم کامل و اندازه همون مدرک داده.
البته اینکه خدمتتون عرض کردم حالا 40% این ظرفیت‌ها رو دانشجو یا فارغ التحصیل بهره بردارش هست، و اینکه حالا چقدر از این افرادی که دارن در این کارگاه و کلاس‌ها شرکت می‌کنن به اصطلاح همراستای با اون رشته دانشگاهیشون هست، خب بالاخره شاید بگم کمتر از 20%. ولی واقعیتش اینه که همون فردی هم که رشتهش متناسبه با این مهارت نیست، همین که اعتماد داره پیدا میکنه آقای دکتر میتونه شغلی براش فراهم کنه و یه فرصتی براش ایجاد کنه، به نظرم یه نقطه قوت این آموزش ها میتونه باشه. ببینید ما یه مشکلی داریم، ما زمانی که فرد پشت کنکور و میخواد انتخاب رشته کنه و آینده شغلی خودش رو از نظام آموزش مطالبه کنه، اونجا هیچ برنامه تقریبا براش نداریم.
بله.
وقتی هم که در گردونه و در مسیر آموزش قرار میگیره، پودمانهای آموزشی به اون کیفیت هم نیستن که متناسب با تقاضای بازار کار باشه. حالا فرد 4 یا 6 سال این آموزش ها رو گذرونده، پشت در مراکز آموزش فنی حرفه‌ای قرار گرفته، مطالبه یک مهارتی رو داره. حالا اگر همراستای با اگر برق بود رشته برق آموزش ببینه، یا نه رشته حقوق بود میخواد رشته برق آموزش ببینه، هم که اعتماد کرد و این فرصت البته براش فراهم شده، رصدهای البته سنتی ما نشون داده 60% همین افراد مشغول به کار میشن.
خب همین می‌خواستم خدمتتون بپرسم،
60% افرادی که شما مدرک میدین؟
بله بله، البته من یه تقسیمی داشته باشم از مخاطبین. ببین آموزشایی که در اختیار مخاطبین قرار میگیره، 2 قشر بهره بردار این آموزش هستن. یه بخش شاغلین هستن، افرادی که من خدمت آقای دکتر عرض کردم
که ریترین میشن، دوباره باز آموزی
میشن. این فرد حسب یه تجاربی که داشت و تکنولوژی که در یه زمانی در یک واحد صنفی صنعتی بود مشغول به کار شده،
درسته.
امروز با تغییر تکنولوژی و تغییر در وظایف شغل، ما نباید اطمینان داشته باشیم ماندگاری و تثبیت شغلشو. به همین خاطر یه آموزش‌های بازآموزی باید صورت بگیره. البته همه این فرصت به نام به اصطلاح تجهیزات امکاناتی که به نام ما مهارت بهش میگیم، نباید در مطالبه از مراکز آموزش فنی حرفه‌ای باشه، باید هم ما باز تقاضا رو از کارفرمایان داشته باشیم.
من عرضم یعنی همینه، ببینید درصد زیادی از این کار
صنعتی رو هم باید معلای آموزش
یعنی باید سمینار و کنفرانس برگزار بشه. بله. دیگه چون من میدونم شما همکاری
الان بحثتون فکر کنم خیلی طولانی بشه، درسته؟ بله. سر این کنفرانس ها چون
بریم برگردیم.
آره یه کوچولو گفتگو خسته کننده نشه، اجازه بدید برمیگردیم باز هم با آقای دکتر همراه خواهیم بود و سوالاتمون از ایشون میپرسیم.
کدام یک از این موارد مانع بزرگتری بر سر راه کارآفرینی در ایران است؟ گزینه 1، عدم وجود آموزش‌های کسب و کار. گزینه 2، فقدان روحیه خطرپذیری. گزینه 3، نداشتن خلاقیت و نوآوری. گزینه 4، کمبود سرمایه.
کسی میتونه در این عصر نیاز ما رو به تکنولوژی منکر بشه؟ چرا در کشور ما بین آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، آموزش‌های کارآفرینانه با کسانی که به یک شکل دارن در حوزه کسب و کار کار می‌کنن وحدت و انسجامی وجود نداره یا بسیار این ارتباط کمه؟ ما چرا از نمونه‌های بین‌المللی در این عرصه، یعنی آموزش‌های متفاوت فنی و حرفه‌ای و نقش اون در ارتقای کسب و کار کمتر بهره گرفتیم؟ این خلأ به کجا برمی‌گرده؟
میلاد سلمانی هستم، یکی از نمایندگان مرکز نوآوری تبریز. سامان سامانی آموزشی هستش. طی تقریبا یک سال کار بچه ها کار 11 نفرمون انجام شده. پروسه ها و فعالیت های خیلی بسیاری انجام شده، آموزش های خیلی زیادی دیده شده تا به اینجا برسیم. الان سامانه در مرحله بازاریابی و فروش هستش.
من وحید قنبریزاده هستم، مدیر مجموعه مدرسه استارتاپی که کارمون آموزش مهارت‌های کسب و کار و استارتاپی هستش در دانشگاه تهران. ما حدود 4 سال هستش کارمون رو شروع کردیم. کارگاهی تو زمینه برگزاری کارگاه دیجیتال مارکتینگ برگزار می‌کنیم، کارگاه راه اندازی استارتاپ، کارگاه رشد کسب و کار و کارگاه توسعه فردی. هدفمون از این کار این هستش که جوان‌ها و دانشجوهایی که توی دانشگاه یک سری اطلاعات تئوری و یا حتی یک قسمت‌های عملی آموزش دیدن، یکم میخوان وارد بازار کارشن، با این مشکل مواجه هستن که توانایی و مهارت‌هایی که یک فرد توی کسب و کار استارتاپی باید داشته باشه ندارن و از این فضا دور بودن به خاطر بحث‌های تئوریک. ما اومدیم این گپ رو با استفاده از مدرس‌هایی که خودشون توی کسب و کار هستن، خودشون توی استارتاپ‌های بزرگی هستن و این راه رفتن، ما از اون مدرسه استفاده میکنیم به صورت پرکتیکال و عملی توی کارگاه هامون که حالا بین 4 تا 16 ساعت هستش توی دانشگاه، این مباحث رو بهشون آموزش میدیم.
ما یک وبسایت داریم، کشاورزهای زعفرانکار منطقه قائنا توی خراسان جنوبی. به اونها کمک میشه که از طریق وبسایت، از طریق بستر در واقع اینترنت، محصول خودشونو و زعفران خودشونو به فروش برسونن. اتفاقی که ما کمک کردیم، تلاش کردیم که پیش بیاد این بوده که هر کشاورز فقط محصولش فروخته نشه، بلکه شناسنامه اون کشاورز هم همراه اون محصول باشه. شناسنامه در واقع میشه یک دفترچه هست، شامل کار و زندگی اون کشاورز هست، نتیجه آزمایش‌های محصول کشاورز هست که زعفران هست، قدرت رنگدهیش هست. و از طرف دیگه مسئله که سعی کردیم انجام بدیم و در حال انجامش هستیم، آموزش به کشاورز هست. یک مبحثش این هست که کشاورز حس این رو نداشته باشه که تک و تنها یه گوشه ای از کشور توی روستای دور افتاده و فقط داره زندگیشو میکنه و برای بقیه محصول تولید میکنه. نه، کمک کنیم که دیده بشه و این حس بودن و حس زندگی بهش بیشتر داده بشه. و بحث دیگه این که راجع به محصول خودش، محصولش که زعفرون هست، ما کمک میکنیم بفروشه، به چه شکلی در واقع محصولش رو بخواد کش کنه، به چه شکلی نگهداری کنه، خوش کنه و حتی بخواد بسته‌بندی کنه، به چه شکلی باشه، کیفیت بیشتر میشه و بازدهی در نتیجه در واقع هزینه اون کشاورز، درآمد اون کشاورز هم افزایش پیدا میکنه.
حسین ممغانی هستم، مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان کشور. مجموعه ما نزدیک به 20 سال قدمت داره و در حال حاضر با چیزی حدود 450 نفر نیروی انسانی داریم انواع خدمات و محصولات رو به بازار داخلی و حتی بازارهای خارجی ارائه میکنیم. بدون آموزش و پژوهش شرکت دانش بنیان، دانش محور و فناور معنی پیدا نمیکنه.
خب اما اجازه بدید بریم به سراغ ادامه گفتگوم با جناب آقای دکتر جلالی عزیز و جناب آقای دکتر همایون. آقای دکتر جلالی، خیلی از دوستانی هستند که دارن در حتی بستر اینترنت کار میکنن، اپلیکیشن های بسیار خوبی رو هم درست کردن و اتفاقا این اپ ها نیازمند کسانی هستند که شما دارید بهشون آموزش میدید، مثلا در نجاری، در مثلا لوله کشی، در جوشکاری. یعنی ما الان اپ هایی داریم که حالا اسنی بریم به واسطه اینکه تبلیغاتش انجام نشه، اما اینها در واقع اپ هایی هستن که یک متقاضی میتونه روز جمعه توی موبایل خودش مثلا بره جستجو بکنه، یه لوله کش بیاد خونش از طریق همین اپلیکیشن. چرا ارتباط مستمر و مداومی بین سازمان شما و این گونه تکنولوژی ها، فناوری های روز وجود نداره؟
این ارتباطات برقرار شده است و شاید یک شکل سیستماتیک به خودش تا الان نگرفته، ولی واقعیت اینه که با مراجعه کمی تشکل‌های صنفی و صنعتی گاهم به ما دارن در تقاضای نیروی کار.
بله.
اتفاقا همین شرکت‌هایی که خدماتو در این بستر به مخاطبینشون به مردم ارائه میدن، یه ارتباط خیلی خوبی با ما گرفتن. عرض کردم از یک مسیر سیستماتیک تعریف شده که امروز قابل دفاع باشه که چه تعدادی از این به اصطلاح شرکت ها مراجعه کردن و ما چه تعدادی رو تونستیم در اون مجامع شغلی ساماندهی کنیم. ولی واقعیت اینه که چون ما هم نگران اشتغال مخاطبینمون هستیم و آموزش گیرندگان، اتفاقا من در چند تا استان از جمله اصفهان یکی از همین مجموعه داره کارش شروع میکنه، شروع کرده و کارش داره ادامه میده، بخشی از به اصطلاح تکنسیان ها و عرض کنم که متخصصینشون از مراکز آموزش فنی حرفه به اصطلاح تأمین شدن،
خودشون به شما درخواست
ما مراجعه میدن و شما معرفی میکنید و با سایت ما ارتباط گرفتن، افرادی که آموزش دیدن رو دعوت به همکاری کردن و این کار داره انجام میشه. عرض کردم
من اگه اجازه بدین یه چیزی بگم، میگم ما تو نگاه دولتیمون منتظریم، یعنی اونا به ما مراجعه کنن. نبود شرکت